ده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، در این یک شنبه شب 30 مرداد 1401 هجری شمسی برابر 21 اوت 2022 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. پیش از هر چیز و شنیدن گزارش های این برنامه خبری، اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بیش از 200 متفکر و فعال سیاسی و مدنی در ایران با محکوم کردن حمله سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، در بیانیه‌ای خواستار زمین گذاشتن دشنه‌ها و به دست گرفتن قلم شدند. امضا کنندگان این بیانیه سوء قصد به جان سلمان رشدی را مغایر با وجدان عمومی جهان خواندند. هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، فریده غیرت، علیرضا رجایی، فاطمه گوارایی و عبدالفتاح سلطانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر نیز گروهی از نواندیشان دینی ایرانی و کانون نویسندگان ایران حمله به سلمان رشدی را محکوم کرده بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد شد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما کار اجازه کار نمیدیم.
محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آنها برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد. هفته گذشته منابعی به رادیو فردا گفته بودند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد با احضار شماری از سینماگرانی که در ماه‌های گذشته بیانیه‌هایی در انتقاد از تحولات سیاسی و اجتماعی امضا کرده بودند، از آنها خواستند امضاهایشان را از این بیانیه‌ها پس بگیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که سفیر این کشور در ایران به زودی کار خود را در تهران از سر می‌گیرد. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در دی ماه سال 1394 که به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران منجر شد، امارات متحده عربی هم به تبعیت از سیاست ریاض سطح روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران از سطح سفیر به کاردار کاهش داد. وزارت خارجه امارات اعلام کرده در راستای تلاش‌های این کشور برای تقویت روابط با ایران و تصمیم پیشین مبنی بر افزایش سطح نمایندگی به سطح سفیر این تصمیم گرفته شده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، اعلام کرد در حال حاضر برای هر بانک در ایران یک ناظر شرعی مد نظر است. آقای مصباحی مقدم در این حال تأکید کرد که انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در دستور کار قرار گرفته است. شورای فقهی بانک مرکزی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفته. نخستین بار علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، از استقرار ناظران شرعی در بانک‌های ایران خبر داده بود. روسیه اعلام کرد موشک‌های این کشور یک انبار مهمات حاوی راکت‌های دوربرد هیمارس ساخت آمریکا را در منطقه اودسا در اوکراین هدف قرار داده است. در بیانیه روز یکشنبه وزارت دفاع روسیه آمده که موشک‌های کالیبر این کشور انباری را منهدم کرده که علاوه بر راکت‌های آمریکایی، سامانه‌های ضد هوایی ساخت غرب را هم در خود جای داده بود. این در حالی است که کیف می‌گوید یک انبار قله در این بندر کلیدی هدف اصابت موشک‌های روسیه قرار گرفته است. در خبر دیگر، دختر یکی از مشهورترین تئوریسین‌های نزدیک به دولت روسیه که گفته می‌شود از معماران اصلی تهاجم به اوکراین است، در پی یک انفجار کشته شد. داریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، در حالی رانندگی در نزدیکی مسکو با انفجار خودرویش کشته شده است. خانم دوگینا 30 سال داشته و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود. به گفته نزدیکان خانواده او، خودروی منفجر شده متعلق به پدرش الکساندر دوگین بود که مورد حمایت کرملین است و گفته شده که او مغز متفکر پوتین است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. پیامدهای یک اختلاس گزارش شده نجومی دیگر در جمهوری اسلامی.
قابل پیش بینی بود که 10 سال بعد از اون اختلاس حیرت آور 3000 میلیارد تومانی حالا برسیم به یک اختلاس 92000 میلیارد تومانی.
حاصل 16 ماه فعل و انفعالات دیپلماتیک جهت احیاء معامله هسته‌ای.
طرفین بدیلی برای شکست اون ندارن، یعنی شکست برجام ضرر هر دو طرفه، نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، خصوصا بعد از تجاوز روسیه به اوکراین.
دفاع وزیر ارشاد اسلامی از فهرست هنرمندان ممنوع شده از فعالیت در جمهوری اسلامی. این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش ها از اختلاس کلان دیگری در جمهوری اسلامی، حجم تازه ترین مورد فساد مالی در حکومت مذکور بالغ بر 90000 میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد دلار برآورد شده است. بنابر گزارش ها، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه همچنین از پرداخت های میلیاردی آن شرکت به رسانه ها حکایت دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، این تازه ترین مورد اختلاس نجومی در جمهوری اسلامی را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
قابل پیش بینی بود که 10 سال بعد از اون اختلاس حیرت آور 3000 میلیارد تومانی حالا برسیم به یک اختلاس 92000 میلیارد تومانی، 91.8 هزار میلیارد تومان، یه بعد تکان دهنده از فساد ساختاری در جمهوری اسلامی ایران. اگر نگاهی بکنید به این گزارش، ترتش نگاه بکنید، ببینید خان نعمت گسترده ای وجود داشته: سپاه، حوزه های علمیه، ائمه جمعه، اداره اطلاعات، بسیج، وزارت دفاع، نیروی انتظامی، یک دوجین نهادهای مذهبی سیاسی، همه ازش بهره مند شدن. هدف از این خان نعمت در حقیقت یک بخشش که در واقع همون ساختار رانتی جمهوری اسلامی است که تو شوهانیون و نیروهای ایدئولوژیک قرار پول در بیارن به همین سادگی، یه بخش دیگریش حداقل در حوزه رسانه، در حوزه صنعت اطلاع رسانی، سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف، سرپوش گذاشتن بر فساد و مرعوب کردن کسانی بوده که دنبال فساد می‌رفتن. ببینید صدا و سیما نیازی در واقع این کارخونه شرکت فولاد مبارکه کالای انحصاری تولید می‌کنه، اصلا نیازی به تبلیغ نداشته. موقعی که 22 میلیارد تومان فقط در یک رقم به عنوان بدون هیچ قراردادی به صدا و سیما میده، در حقیقت داره رسانه دولتی رو می‌خره. گفته میشه، شنیده، رایج هست که مؤسسه مصاف که نزدیک به آقای رائفی پور هست از بودجه بگیران این بوده. یکی از هفته‌نامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان باز منابع مالیش گفته میشه که از اینجا بوده. یه عدد کوچیکی در قیاس با این فساد 3 میلیارد دلاری، 92000 میلیارد تومانی، چون میبینید پروژه بگیرهای توییتر هستن، 417 میلیون تومان. این عدد البته به شدت محقره در مقابل اون حجم عظیم فساد، اما باز نشانه بدتری است. نشانش اینه که صنعت اطلاع رسانی ایران، حوزه رسانه در ایران چقدر تحت تاثیر سلطه و چقدر فقیر هست و چقدر بدبخته که با 420 میلیارد تومان میشه دهنش رو بست. در واقع محصول اون قلع و قمع‌های حکومتی، بستن رسانه‌ها، مهاجرت و تبعید و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، قلع و قمع تمام منابع رسانه، این شده که آن تهمانده چیزی به نام رسانه در جمهوری اسلامی را میشه با 420 میلیون تومان خرید.
چه ابعاد سیاسی میتونه این تازه ترین مورد اختلاس کلان و نجومی در جمهوری اسلامی داشته باشه آقای مهدوی آزاد؟
آنچنان که گفتم این که خان نعمت گسترده بوده، از سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، حتی وزارت دفاع، تا بیاد نیروهای مذهبی و روحانیون پول گرفتن. و نکته مهم این هستش که این مسئله جناحی نیست. یعنی شما میبینید از مقامات دولت روحانی تا مقامات رئیسی، از اصولگرا تا اصلاح طلب، کسانی که درگیر بودن داشت درگیرن. به عمه جمعه، ستاد نماز جمعه، 1.4 میلیارد تومان، 1.4 میلیارد تومان. به حوزه علمیه، بنیاد قدیر، اعداد میلیاردی. خیلی جالبه که بنیاد قدیر رئیسش در واقع همین آقای اسماعیلی که الان وزیر ارشاده، دولت آقای رئیسی است. در واقع در کارخانه خصولتی که رئیسش توسط دولت آقای روحانی منصوب شده بود، یک کسی مثل رئیس بنیاد قدیر آقای اسماعیلی و نیروهای آقای رئیسی هم داشتن استفاده می‌کردن. بخش‌هایی از این خانه رباط می‌رسه به باشگاه ورزشی سپاهان از 300 میلیارد تومان، اون داستان بزرگ. ببینید خاطرتون هست در فایل افشا شده از سپاه پاسداران مذاکرات عزیز جعفری و آقای صادق، اون تو شما میشنوید که آقای خامنه‌ای عملاً دستور داده از این فساد در شهرداری تهران و اعداد بزرگ بخش بزرگیش برسه به سپاه قدس. در اون به صراحت اونجا آقای صادق و عزیز جعفری در این مورد صحبت میکنن. میخوام بگم این ساختار فاسد چیزی نیست که از چشم مقامات ارشد پنهان بوده باشه، اساسا بخشی از فرایند تأمین بودجه ایدئولوژی یا صدور انقلاب یا به قول خودشون انقلابیگری از همین کانال ها هست. این نیروهایی که میبینید به قول خودشون ولایه هستن، نه همشون نیروهایی هستن که بست به این ساختار هستن، مگه نه آدم عاقل که نمیاد از محدودیت خودش دفاع بکنه. و چون داستان اینطوری هست طبیعتاً شما منتظر محاکمه آنچنانی یا برخورد آنچنانی نباشید، گرش حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن. ولی یادتون باشه اغلب کسانی که به نام سلطان و غیره اعدام کردن بعدا شواهدشون داد عضوهای کوچک از یک شبکه فساد بسیار بزرگتر بودن که در رأسش مقامات نظامی، روحانیون بزرگ، مقامات حکومتی بودن. و موقعی که در این شبکه فساد عصر رو رها میکنن، چند تا آفتاب دوز رو میگیرن، بنابراین با فساد برخورد نمیشه. توی همین پرونده در ادامه برایزم ببینید داماد علی اکبر ولایتی میشه مدیر عامل فولاد تاراز، باید در همین ساختار تولید رانت. در یه جای دیگه ببینید همین ساختار در همین پرونده فساد 92000 میلیارد شرکت فولاد مبارک اصفهان، یه قرارداد پژوهشی 1 میلیارد تومانی با دانشگاه آزاد تهران غرب میبندن، رئیسش کیه؟ همسر محمود واعظی، رئیس دفتر آقای روحانی. منظورم این است که بخش‌های مختلف از نیروهای حکومتی از همه جناح‌ها درش درگیر بودن و بخش‌های بزرگی از این پول اساساً به ساختارهایی میرسه که به ساختارهای نظامی، امنیتی، انتظامی ایران بستن. اونها قرار هست با فساد برخورد بکنن. یادتون هست مثلا تو همین فساد شما میبینید مشاورانی 200 بازنشسته خاص رو با حقوقی کلان استخدام میکنن، مشاورانی که اصلا نبودن بهشون حقوق میدن. این همین ماجرا شما در پرونده فساد آقای قالیباف در شهرداری تهران میبینید که سر صدا کرد و به دستور آقای خامنه ای اجازه رسیدگی بهش ندادن. میخوام بگم این ساختار ساختاری نیست که درش با منابع اصلی فساد یا روال‌های اصلی فساد برخورد بشه. بنابراین منطقاً یا دادگاه از روندش خارج خواهد شد یا اگر محاکمه بشن کسانی محاکمه خواهند شد که در رأس هرم قدرت نیستن یا نیروهای کلیدی نیستن.
مهدوی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
سخنگوی سپاه پاسداران رمضان شریف گفته که مصرف 80 میلیون لیتر بنزین و سفر 5000 ایرانی به ترکیه نشانه رفاه در ایرانه و ما مشکلی نداریم، اصلا چیزی به نام مشکل وجود نداره. اینا همش وقاحت بی حد و اندازه این حکومت و سردمداران و مخصوصا نظامیانی که در مسائل اقتصادی بسیار بسیار دخالت دارن رو نشون میده و اینکه این حکومت چشمش رو بسته و نمیخواد واقعیت ها رو ببینه به خاطر اینکه از ابزار فشار و سرکوب استفاده میکنه. اینها هیچ کدوم دلیل بر این نیستش که این رویه تا روز قیامت میتونه پایداری این حکومت رو تضمین کنه. بالاخره یک روزی اکثریت مردم ایران به این نتیجه میرسن که همه چیزشون رو از دست دادن و اون روز روز اتحاد و سرکوب کردن این حکومت خواهد بود.
آقای خامنه‌ای 20 سال می‌خواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمی‌خواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم. دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است. برجام چه به نتیجه برسه چه نرسه برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش‌ها به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی طی روزهای اخیر از تلاش دولت جو بایدن جهت اطمینان دادن به اسرائیل در مورد احیاء معامله هسته‌ای حکایت داشتند. بنابر گزارش‌ها واشنگتن به رئیس دولت انتقالی اسرائیل گفته که احیاء توافق هسته‌ای قریب الوقوع نیست و با اعطای امتیازهای جدید به جمهوری اسلامی موافقت نکرده است. نخست وزیر اسرائیل یائیر لاپید هفته گذشته ابراز نگرانی کرد که متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام از برخی خط قرمزهای آمریکا عبور کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که غرب به دنبال نابودی همه دستاوردهای هسته‌ای ایران است. محمد اسلامی روز یکشنبه مدعی شد که ایران دارای کمتر از 2% ظرفیت اتمی جهان است، اما 25% از بازرسی‌ها در جهان در این کشور انجام می‌شود. این سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی است که تهران در میانه مذاکره‌ها بر سر پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا با واشنگتن است. متنی که اتحادیه اروپا آن را غیر قابل مذاکره خوانده و واشنگتن میگوید با آن موافق است. حدود یک هفته پیش ایران به این پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا پاسخ کتبی داد و حالا همه در انتظار اظهار نظر نهایی ایالات متحده هستند. در حالی که محمد اسلامی توافق هسته‌ای را عامل تخریب زیرساخت هسته‌ای ایران می‌داند، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران هفته پیش گفته بود که در صورت توافق بر سر احیای برجام برخی از دستاوردهای هسته‌ای ایران از دست خواهد رفت.
اون چی که بین ما و آمریکا باید انجام بشه موضوع اساسی لغو تحریم هاست. تمام منافع ما رو اینه و الا در بخش مدیریت بحث هسته‌ای که ما باید از دست بدیم یک چیزهایی رو که بتونیم این طرف چیزهایی رو در حوزه تحریم به دست بیاریم.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها بر سر جزئیات پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، یک رسانه آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن در روزهای اخیر به دنبال جلب اطمینان اسرائیل در ارتباط با توافق احتمالی بر سر احیای برجام بوده. به گزارش سایت خبری اکسیوس، آمریکایی‌ها به دولت اسرائیل گفتند که دولت جو بایدن با دادن هیچ گونه امتیاز تازه‌ای به ایران موافقت نکرده و احیای توافق هسته‌ای هم به این زودی امکان‌پذیر نیست. با این حال در این گزارش آمده که مقام‌های اسرائیلی از این اظهارات آمریکایی‌ها قانع نشدند. از سوی دیگر در تهران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه مدعی شد که دولت بخش قابل توجهی از مطالبات ایران را از برخی کشورها دریافت کرده. در حالی که رئیس دولت 13 به جزئیات این مطالبات دریافتی اشاره‌ای نکرده، پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیر شورای امنیت ملی ایران در توییتی از ارائه ندادن جزئیات مذاکره‌های احیای برجام حمایت کرده و آن را بخشی از سیاست دولت ابراهیم رئیسی دانسته.
اطلاع رسانی مذاکرات در گذشته با اهداف سیاسی و با حجم بسیار بالا دنبال می شد. اما دولت 13 با این استدلال که برای مردم نتیجه مهم است، نه اطلاع از جزئیات، برای شرطی نکردن اقتصاد و معیشت مردم سیاست دیگری در پیش گرفت. انتشار اخبار غیر مستند با هدف مقابله با این سیاست انجام می شود.
بنابر گزارش‌ها، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تهران از یک خواسته اصلی خود، یعنی حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، عقب نشینی کرده. موضوعی که محمد مرندی، مشاور هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، ادعا کرد هیچگاه پیش شرط ایران نبوده. در حالی که تهران و واشنگتن هر دو سعی دارند که در فضای رسانه‌ای خود را برنده این مذاکره ها معرفی کنند، همچنان مشخص نیست که آیا توافق هسته‌ای 6 پیش احیا خواهد شد و اینکه تا چه اندازه هر یک حاضر به دادن امتیاز به دیگری خواهد بود.
گزارش‌ها همچنان از فعل و انفعالات دیپلماتیک جهت احیای معامله هسته‌ای به رغم مسائل و مشکلات پیچیده موجود حکایت دارند. اختلافات باقی مانده بر سر 3 گزارش شده: آثار اورانیوم، ضمانت‌های الزام‌آور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آمریکا در 2 به صورت شفاهی انعطاف نشان داده اما باید در متن وارد شود و مسئله 3 به تضمین حفظ توافق مربوط می شود. در این زمینه دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین المللی در آمریکا را جویا شده ایم.
واقعیت امر اینه که هم آمریکا و هم ایران نیاز مبرمی به احیای برجام دارند. آمریکا به دلایل امنیتی، که به هیچ وجه نمیخوان ایران توانایی به سبل قوه ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه. از این جهت اروپا و چین کاملا با آمریکا هماهنگن، حتی روسیه تا حدود زیادی هماهنگه. ایران با مشکلات وسیع اقتصادی در داخل کشور روبروز و تنها راه این که بتونه با این مشکلات برخورد سازندهی بکنه پایان تحریم ها و صدور نفته. ولی در این حال هم در آمریکا و هم در ایران این مسئله یک ابعاد داخلی و حتی منطقه‌ای هم پیدا کرده که اعتبار طرفین رو در گروه توافق گذاشته که براشون قابل تحمل باشه. بنابراین دلیل موفقیت احیای برجام که به نظر من دیر یا زود انجام خواهد شد اینه که طرفین بدیلی برای شکست اون ندارن. یعنی شکست برجام ضرر هر دو طرفه، نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، خصوصا بعد از تجاوز روسیه به اوکراین و مشکلاتی که در اروپا از جهت دریافت نفت و گاز و غیر ذلک ایجاد شده و تحریم‌هایی که علیه روسیه شده، اهمیت تولید و صدور نفت ایران برای اروپا برای چین مهم شده. بنابراین علارغم تبلیغاتی که امروز میشه این نیاز طرفین به اینجا کشیده میشه که توافق بکنند و برجام احیا بشه. منتها طوری این توافق نوشته میشه که هر یک از طرفین بتونه بره تو خونه خودش و تفسیری از اون ارائه بده که بگه من به اهداف خودم رسیدم.
توافق اصلی آقای فرهنگ که 7 سال پیش حاصل شد در شرایط بهتری حاصل شد ولی سرانجامی نداشت. اکنون حالا چه تضمینی وجود داره که اگر اون توافق بخواد احیا بشه حالا به شکلی دیگر و در شرایط جاری، در شرایط فعلی که در مقایسه با شرایط 7 سال پیش به نظر بهتر نمیرسه، چه تضمینی وجود داره که این توافق بخواد برقرار بمونه، دوام داشته باشه؟
اولا 7 سال پیش هم مشکلات وجود داشت، یعنی 2 سال آمریکا و ایران مذاکرات محرمانه داشتن و انقدر این مذاکرات محرمانه بود در عمان که حتی رئیس جمهور اون موقع هم نمیدونست که چه خبره. در اون موقع هم انگیزه اصلی ایران رفع تحریم ها بود و انگیزه اصلی آمریکا مهار برنامه هسته ایران، که بنابراین از این جهت ترامپ اومد از برجام خارج شد با این تصور یا با این ادعا که فشارهای اقتصادی به ایران میتونه ایران رو مجبور به تمکین بکنه، یعنی تمکینی که مثلا به کلی برنامه هسته ایران بتونه محو بشه. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که توانایی ایران برای ساختن بالقوه سلاح هسته‌ای گسترش پیدا کرد. یعنی ایران اورانیوم به 60% غنی سازی رسوند و مقدار اورانیوم غنی شده را تا 300 کیلو بالا برده. بنابراین نظر ترامپ علارغم تمام شعارهایی که میداد پوچ و بی‌معنی بود و ترامپ هم تحت هیچ عنوانی نمیخواست از گزینه نظامی علیه ایران استفاده بکنه، برای اینکه در آمریکا بعد از افغانستان، بعد از عراق، بعد از سوریه مخالفت افکار عمومی حتی دست راستی ها در کنگره آمریکا با جنگ بسیار وسیعه. حتی به کسانی که در آمریکا نمیخوان این برجام دوباره بسیار احیا بشه، وقتی ازش نپرسن میگن خب بدیل شما چیه؟ هیچی ندارن بگن. تنها چیزی که میگن ادامه تحریم ها. خب ادامه تحریم ها که الان 3 سال ادامه داشته و تأثیری روی ماهیت رژیم ایران نداشته، بلکه خشونت ظلم داخلی و منطقی اونها رو هم گسترش داده. انتقادی که امروز ادعی میکنن که این انتقاد قابل فهمه، میگن احیای برجام یعنی توانایی مادی و اقتصادی ایران افزایش پیدا میکنه و با این توانایی ایران میتونه نفوذ خودشو و دخالتهای خودشو در منطقه خاورمیانه گسترش بده، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن. این قابل فهمه، ولی در اینجا سوال پیش میاد که این مسائل، این دخالت‌های ایران جز مسائل عام اختلافات بین‌المللیه و این هم جز مصیبت برای ایران هیچی نداشته. برای منافع ملی دخالت‌های ایران در منطقه برای منافع ملی ایران فاجعه بار بوده و بسیاری از ناظرین معتقدند که ادامه این حرفام این فاجعه رو در داخل ایران و ضدیت مردم رو با رژیم بتونه تشدید بکنه. اما اگر ایران بتونه ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، اون میتونه خطر بزرگی برای عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای باشه.
نقطه نظرات منصور فرهنگ بود، استاد حقوق و روابط بین المللی در آمریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر ارشاد اسلامی با دفاع از فهرست هنرمندان ممنوع شده از فعالیت در جمهوری اسلامی اظهار کرده هنرمندانی که علیه جمهوری اسلامی صحبت کنند از کار منع می شوند. او همچنین گفته که فیلمی بدون اجازه اکران در داخل اجازه نمایش در خارج را نخواهد داشت. گزارشی از شهریار سیامی.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنن، علیه مردم ایران برن صحبت کنن، اصلا تو این زمینه ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما کار نیم، اجازه کار نیم.
این همه آن چیزی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره سیاست‌های وزارتخانه اش میگوید. ممنوع الفعالیت و برخورد با آنچه که او مخالف منافع ملی می‌داند. روی کردی که قرار است او را با همتایانش در دولت‌های پیشین که آنها را منفعل می‌خواند متفاوت کند. تفاوتی که می‌تواند به سانسور و توقیف بیشتر فیلم‌ها و ممنوع فعالیت شدن بازیگران بیشتری منجر شود. آقای اسماعیلی به صراحت خطابش را ستاره‌های سینمایی یا همان سلبریتی‌ها می‌داند.
دشواری کار ما در این حوزه همینه، با جریانات روبرو هستیم که صداهای بلندی دارن. صدای بلند افراد منفعل میکنه. من شرطم با همکاران خودم این بوده، ما اصلا قراره که از صداهای بلند نتحراسیم، نترسیم. اصلا اگه قرار باشه ما هم توی این زمینه منفعل عمل کنیم، همون اشکال اولیه‌ای که گرفتم به وزارت فرهنگی که تحویل گرفتیم که یک وزارت منفعل بود، به ما تسری پیدا میکنه.
مسئولان سینمای کشور نگرانند که هنرمندان این عرصه حامیان مالی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بیابند و صدای بلندشان آنسو بلندتر هم شود. صدایی که در این دوره جشنواره کن به وضوح شنیده شد. ترانه علی دوستی بازیگر فیلم برادران لیلا.
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید. یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار، تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید، تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون، تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد، تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین، تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
برادران لیلا به نمونه از سینمای طغیانگر تبدیل شده که نوید محمدزاده بازیگر مرد فیلم روی فرش قرمز روبروی دوربین ها همسرش را می بوسد.
زنم دوستشم ما چشم. و این چیزی که زنم.
بوسه ای که 40 سال حتی برای همسران در فضای عمومی در فهرست ممنوعهای جمهوری اسلامی قرار دارد و کارگردان این فیلم سعید روستایی که با حمایتهای داخلی روش کرده حالا راه خودش را انتخاب می کند.
لیست سانسوری هم به ما دادم ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد.
ظاهراً این بار تهدیدها قرار است عملی شوند، تا جایی که بعضی را ناچار به توجیه گناه نکرده می کند و پیمان معادی بازیگر دیگر فیلم برادران لیلا بعد از این ماجراها در لایو اینستاگرام می گوید:
چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگر سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، یک چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنم، منتظر باشی گاف بدم، بعد باعث بگی آقا تنبیه، چند سال ممنوع کار فلان. حالا نگفتم به ما، ولی منظور اینه که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری.
البته گرفتاری آقای اسماعیلی فقط آن سوی مرزها نیست، بلکه واکنش سینماگران به سرکوب اعتراضهای مردم آبادان با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار نشان داد وزیر ارشاد برای منفعل نبودن راه دشواری دارد. هرچند امضا کنندگان این بیانیه تهدید شدند و کارگردانهایی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی دستگیر و زندانی. حالا هم قرار است فهرستی از هنرمندان ممنوع شده اعلام شود تا شاید ثابت کند آقای اسماعیلی منفعل نیست. هرچند مطالب دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری که ترویحاً از ممنوع فعالیت شدن ترانه علی دوستی و علی کریمی یا آنچه او سلبریتی ها میگوید حمایت کرده نشان میدهد ظاهراً ابتکار عمل دست مسئولان بالاتر جمهوری اسلامی است و محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد مجری فرمانهای آنها.
شهریار سیامی گزارش میداد 22:30 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به کمبود نیرو و تجهیزات در سازمان آتش نشانی هشدار داده و شرایط آتش نشانی را در آستانه بحرانی شدن خوانده است. همین 5 سال پیش بود که در فاجعه مرگبار پلاسکو 16 تن از آتش نشانان جان باختند. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می دهد.
حوالی ساعت 11:30 دقیقه روز 30 دی سال 95 ساختمان پلاسکو فرو ریخت. تنها چند ساعت پیشتر تعدادی از آتش نشانان برای مهار آتش وارد ساختمان شده بودند. در روزهای بعد پیکر 16 آتش نشان جان باخته از زیر آوارها بیرون کشیده شد. رئیس جمهوری وقت حسن روحانی در محل حادثه حضور پیدا کرد و ضمن تقدیر از آتش نشانان از ضرورت توجه به ایمنی شهروندان گفت.
این یک درس و هشداری برای همه مسئولین بود که در زمینه امن‌سازی زندگی مردم که جزء حقوق شهروندی همه است، شهر امن، منطقه امن، فروشگاه امن، محل رفت و آمد امن، باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیره و این حادثه بسیار تلخ درسی بشه برای آینده.
با این حال مطابق معمول حرف‌ها در حد حرف ماند و ایمنی و امنیت شهری از حافظه مسئولان پاک شد تا 7 سال بعد که مشخص شد 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شدند، کامران عبدلی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اعلام کند که اجازه اسم بردن از این ساختمان ها را ندارد.
نمیشه بگید اسمشونو؟
ببینید آقای مهندس، اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از داتاتون بخواید.
کی اجازه نداده که بگید؟
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت، ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون
در حالی که رویکرد مقامات نسبت به وضعیت ساختمان‌های خطرآفرین و بحرانی پایتخت سکوت و بی‌توجهی بود و هر جرقه‌ای در هر گوشه‌ای می‌توانست و می‌تواند جان بیش از 9 میلیون نفر شهروند تهران را به خطر بیاندازد، بی‌توجهی به شرایط کار و زندگی آتش نشانان پایتخت را در آستانه وضعیتی بحرانی قرار داده است. مسئله‌ای که سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور روز یکشنبه شورا نسبت به آن هشدار داد. خانم نجفی نسبت به خالی بودن انبارهای سازمان آتش نشانی از تجهیزات هشدار داده و گفت ممکن است حتی تا پایان سال به ابتدایی ترین تجهیزات همچون لباس آتش نشانی محتاج شویم. این عضو شورای شهر تهران به کمبود نیروی کار هم اشاره کرده و میگوید سازمان با کمبود 3900 نیرو مواجه است. از سوی دیگر از 5200 نیروی استخدامی سازمان آتش نشانی تهران 200 نفر قرارداد کارگری دارند که یعنی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. بی توجهی به وضعیت کاری و معیشتی اعتراض آتش نشانان را در پی داشت. 29 دی ماه سال گذشته، یک روز پیش از سالگرد حادثه پلاسکو، آتش نشانان تهران مقابل شورای شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. وضعیت بیمه، دستمزدها، فشار معیشتی و ساکن نبودن در تهران از جمله موارد اعتراضی آتش نشانان بود.
سختی مشاغل کار به ما تعلق بگیره. دومین مورد ما مسکن. مسکن ما باید داخل شهر تهران باشه، چون یک جز شرطه استخدام ما اینه که باید توی شهر تهران ساکن می بودیم.
حالا سوده نجفی عضو شورای شهر تهران میگوید حدود 80% از نیروهای سازمان آتش نشانی در خارج از شهر و حومه تهران زندگی میکنند و اگر بحرانی در تهران رخ دهد و ورودی های شهر مسدود شوند، امکان ورود این افراد امدادگر به شهر وجود نخواهد داشت. امدادگران و آتش نشانانی که بر اثر فشار معیشتی و دستمزد پایین ناچار به شغل دوم و سوم روی می آورند.
مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بررسی طرح موسوم به بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب ماده 3 طرح مذکور ادامه پیدا کرد. ماده‌ای که بر اساس آن بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی عنوان شده است. گزارشی از مهدی بیگی.
بر اساس قانون پولی و بانکی ایران که تیر ماه 1351 تصویب شده، بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی شده. از وظایف این نهاد دولتی، تهیه آمارهای اقتصادی، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذکر شده. قانونی که 50 سال از تصویب آن گذشته و حالا برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند چون اسلامی نیست، باید اصلاح شود. سید سلمان زاکر، نماینده ارومیه:
دوستان ببینید، ما الان بانکداری اسلامی رو اون چی که اسلام میگه نداریم، ما بنگاهداری تجاری داریم. ما 10 میلیون تومان وام میدیم تا 30-40% از مردم پول میگیریم. علت چی نشد که زاویه گرفتیم با اسلام؟
اصلاحاتی که مجلس ایران در قالب طرحی موسوم به بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی آن را آغاز کرده. این برخی از اهداف این طرح. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
مهمترین اهداف این قانون این هستش که به بانک مرکزی قدرت سیاستگذاری پولی و پاسخگویی در قبال سیاستگذاری پولی بده. اون وقت نتیجه این سیاستگذاری پولی باید کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، نظارت بیشتر بر مؤسسات پولی و مالی و غیره باشه.
طبق ماده 3 این طرح حدوداً 70 ماده‌ای، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها شده. تصویب این طرح به دولت کمک می‌کند تا عدم توانایی‌اش در کنترل تورم و ناکارآمدی سیاست‌های ناسنجیده اقتصادی‌اش برای کنترل قیمت‌ها را از حالا به بعد به گردن بانک مرکزی بیاندازد. علیرضا نظری، نماینده خمین:
خب همه ما میدونیم که کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی صرفاً با سیاست‌های پولی و مالی خود نقش آفرینی می‌کند و می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد و سیاست‌های مالی بر عهده وزارت اقتصاد هست.
منتقدان این طرح می‌گویند تصویب آن نفوذ و دخالت دولت را بر تصمیمات و سیاست‌های بانکی کشور بیشتر می‌کند. این در حالی است که هدف از تصویب این طرح طبق عبارتی که در خود آن آمده ارتقای استقلال بانک مرکزی ذکر شده. چند روز پیش 5 رئیس پیشین بانک مرکزی به همراه بیش از 150 مسئول و کارشناس فعلی و پیشین بانکی در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تبعات تصویب این طرح هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه اهداف مطرح شده در این طرح را متعارض دانستند و گفتند حصول یکی ممکن است به از دست رفتن دیگری منجر شود. در این نامه آمده با تصویب این طرح سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید می شود که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند. برای اطمینان از اسلامی بودن قوانین بر اساس این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر شود. مخالفان میگویند این یعنی ایجاد یک شورای نگهبان دیگر در بانک مرکزی. به اعتقاد مخالفان، هدف اصلی این طرح پاسخگو کردن رئیس بانک مرکزی در مقابل مجلس است. به این ترتیب که اگر بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت مقاومت کند، باید در مجلس پاسخگو باشد. در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و وظیفه پاسخگویی به مجلس بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیری که با توجه به عملکرد ضعیف وزارتخانه‌اش باید مدت‌ها پیش استیضاح می‌شده و فعلاً قصر در رفته. طرح جدید مجلس در صورت تصویب نهایی می‌تواند به کمک احسان خاندوزی بیاید. طرحی هدفمند برای حمایت بیشتر از دولت مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی.
مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش میداد. با نزدیک شدن به جشن سالروز استقلال اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از مردم کشورش خواست نسبت به حملات بیشتر روسیه هوشیار باشند. همزمان واکنش ها به کشته شدن داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین، از افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی میشنوید.
تیم تحقیقات جنایی روسیه در حال پاکسازی جاده و جمع‌آوری تکه‌های باقی‌مانده خودروی منفجر شده حامل داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین، از چهره‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روستایی در حومه مسکو شامگاه شنبه. برخی می‌گویند هدف بمب‌گذاری خود آقای دوگین بوده. یک روزنامه دولتی روسیه گزارش کرده که آقای دوگین لحظات قبل از حادثه به همراه دخترش در یک نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند، اما بعد از بازدید در آخرین لحظه آقای دوگین تصمیم می‌گیرد با اتومبیل دیگری به خانه برگردد و از دخترش جدا می‌شود. آقای دوگین یکی از جنجالی ترین چهره های بین المللی است. به دلیل عقاید تند ملی گرایانه اش مغضوب بسیاری در داخل و خارج از روسیه است، از جمله تعدادی از مردم اوکراین که معتقدند او ولادیمیر پوتین را به حمله به اوکراین تشویق کرده. برخی به خاطر نفوذش در کرملین با آقای دوگین لقب راسپوتین پوتین دادند. در سال 2014 در یک مصاحبه تلویزیونی تلویحاً خواستار قتل عام اوکراینی هایی شد که با سیاست های روسیه مخالفت می کنند. به دنبال این اظهارات او از ریاست بخش جامعه شناسی روابط بین الملل در دانشگاه دولتی مسکو کنار گذاشته شد. آقای دوگین 7 سال پیش هم به ایران سفر کرد و از روابط نزدیک مسکو و حکومت ایران حمایت کرد. الکساندر دوگین معتقد است که مسکو، برلین و پاریس یک محور طبیعی جغرافیایی سیاسی مهم به حساب می آیند و امپراتوری روسیه باید از شرق دور تا فرانسه و شمال اروپا تشکیل شود تا روسیه و دیگر سرزمین های اوراسیا محل انقلاب جدید ضد آمریکایی باشند. مشرق نیوز بهمن ماه سال 94 زمانی که آقای دوگین به ایران سفر کرده بود این مصاحبه را از او منتشر کرد.
Thank you for your questions. Eurasianism is the vision.
دیدگاه اوراسیایی جهان چند قطبی است و با استیلای یک قطب بر جهان مخالف است و ظهور قدرت‌های جهانی را برای برقراری توازن در جهان پیشنهاد می‌کند. در این شرایط روسیه به عنوان کشوری اوراسیایی و قدرت بین‌المللی باید نقش ایفا کند. بر اساس این پیشنهاد فقط دو قطب غرب یا روسیه نباید وجود داشته باشد، بلکه سایر کشورها مانند چین، ایران، هند، کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای دیگر باید بخشی از این جهان چند قطبی باشد.
او در لیست تحریم‌های واشنگتن و لندن قرار دارد. یکی از دوستان خانم دوگین به خبرگزاری روسیه تاس گفته که او معتقد است که پدر داریا دوگین هدف واقعی انفجار بوده و یا احتمالاً هر دوی آنها، چون اتومبیل منفجر شده به اعتقاد او متعلق به الکساندر دوگین است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یک شنبه در کانال تلگرامی وزارت خارجه این کشور واکنش نشان داد.
اگر ردپای اوکراینی ها تایید شود باید مراجع و مقامات ذی‌سلاح آن را بررسی کنند و ما باید از این پس درباره اجرای سیاست تروریسم دولتی توسط رژیم کیف صحبت کنیم.
اوکراین روز یک شنبه به شدت هر گونه دخالت در انفجار خودرو حامل خانم دوگین را رد کرد. در همین حال در آستانه برگزاری جشن استقلال اوکراین از شوروی سابق، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه به مردم این کشور نسبت به اقداماتی که او آنها را وحشتناک خواند از سوی مسکو در روزهای منتهی به برگزاری جشن استقلال هشدار داد و خواست که هوشیار باشند.
با این گزارش مهران کریمی به لحظات پایانی برنامه شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.